اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. با ما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستانهای تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی با شما سخن میگوییم. برخی از شاعران ایرانی داستانهای مشهور از جمله اساطیر و داستانهای پیامبران را در اشعار خود به طور مفصل یا مختصر بیان کردند. استفاده از داستان پیامبران بیشترین کاربرد و انعکاس را در اشعار مذهبی و عرفانی فارسی داشته. ورود این داستانها به اشعار عرفانی موجب تحول درونی شعر عرفانی شد و شاعران از این داستانها برای تعلیم مفاهیم عمیق عرفانی استفاده کردند. تعلیم معانی عرفانی به توده‌های مردم که مخاطب اصلی شاعر بودند، هم وزن و زبان شعر را به سادگی و روانی کشاند و هم تمثیل‌ها و داستان‌های مردمی را وارد شعر کرد. جلال الدین محمد مولوی، شاعر پرآوازه زبان و ادب پارسی، از جمله عرفایی است که از داستان پیامبران برای بیان افکار و گسترش تعالیمش بهره برده است. او در استفاده از داستان پیامبران در اشعار خیش شیوه خاص خود را دارد. مولوی پس از نقل گوشه ای از وقایع و حوادث داستان به طور مستقل به نتیجه گیری عرفانی و تعلیمی از آن پرداخته. آنچه مولوی را از دیگر شاعران در طرح داستان پیامبران متمایز می کند این است که مولوی بعضی از این داستانها را مثل داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام با تمام جزئیات و به تفصیل بیان کرده است. در بررسی کلی داستان پیامبران در اشعار مولوی می توان نتیجه گرفت که مولوی از این داستانها آگاهانه و تعمدن استفاده کرده و از آنها برای خلق معانی گوناگون و تازه بهره برده است. برای مولوی داستان پیامبران تنها حادثه تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد نیست، بلکه حادثه است که در وجود هر کس و در هر زمان تکرار می شود و نقد حال انسان است. داستان حضرت نوح علیه السلام از جمله داستان‌های پیامبران است که دستمایه مولوی در بیان افکار و تعالیمش قرار گرفته است. نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم است و خداوند او را با کتاب و شریعت به سوی مردم فرستاد. او مروج یگانه پرستی بود و خداوند در سوره اسراء آیه 3 از او با عنوان عبد شکور، یعنی بنده بسیار شکرگزار، یاد کرده است. حضرت نوح علیه السلام پس از آدم علیه السلام و ادریس نبی به پیامبری برگزیده شد. در این ایام تباهی در روی زمین گسترش یافته بود و مردم از دین توحید و عدالت بسیار دور شده بودند و بت‌ها را می‌پرستیدند. نوح برای هدایت مردم بسیار تلاش کرد، اما جز تعداد اندکی از مردم و خانواده‌اش کسی به او ایمان نیاورد. نوح به امر خداوند مأمور ساختن کشتی شد. در نهایت خداوند برای نزول عذاب الهی بر مردم کافر نشانه قرار داد و آن نشانه این بود که آب از تنوری فوران کند. پس زمانی که فرمان خداوند نازل شد و تنور فوران کرد، خداوند به نوح وحی کرد که خانواده خود و افرادی که ایمان آوردند و همچنین از هر حیوانی یک جفت را بر کشتی سوار کند. از میان خانواده نوح تنها زن و پسرش که از جمله کافران بودند با کشتی سوار نشدند. وقتی که نوح همه را سوار کرد و امر خداوند درهای آسمان باز شد و باران فراوانی بارید و کشتی بر آب روان شد و تمامی کافران از بین رفتند. پس از مدتی طوفان به امر خداوند فرو نشست و نوح و همراهانش از کشتی خارج شدند. خداوند را به یگانگی پرستش کردند و خاندان او وارث زمین شد. مولوی با توجه به آشنایی گسترده‌ای که با کتاب‌های دینی به خصوص قرآن مجید و احادیث و روایات و قصه‌های قرآنی دارد، با علاقه و توجه خاصی داستان نوح را در اشعارش بیان کرده و از این داستان در جهت بیان اعتقادات خود بیشترین استفاده را کرده است. مولوی در مثنوی از حضرت نوح علیه السلام چهره صاحب عزم و بی تزلزل تصویر کرده است و بیشتر به مرتبه فنای نوح در صفات حق پرداخته، چرا که معتقد است این امر موجب استقامت و ثبات او در برابر منکران شده است. با استناد قرآن مجید نوح 950 سال به دعوت قوم خود پرداخت، اما با وجود اینکه جز انکار مخالفان چیز دیگری نمی‌دید، دست از انذار و ارشاد منکران بر نمی‌داشت. در مثنوی این حرکت نوح نمونه از صبر و ثبات اولیای حق است، صبر و استقامتی که به اعتقاد مولوی موجب صیقل آینه روح نوح و موجب کمال او در راه حق شده است. جور و کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. مولوی معتقد است که نوح از دریای بیکران علم و رحمت خداوند تغذیه می کند و به همین سبب است که در مقابل منکران استقامت و ثبات نشان می دهد. سرکشان قوم نوح چنان که در اشارات قرآن نیز آمده است، در آن هنگام که نوح علیه السلام آنها را به ترک کفر دعوت می کرد، انگشت در گوش می نهادند و سر خود را به درون جامه هایشان می کشیدند تا دعوت حق را نشنوند. از دیدگاه مولانا، نیل به آمرزش و ثواب زمانی در انسان حاصل می شود که انسان به ندای دعوت حق گوش دهد و از روی عناد و مخالفت سر به درون جامعه خیش نکشد. اما قوم نوح در انکار و بت‌پرستی آنچنان غرق بودند که هرگز به پیام نوح گوش نکردند و نوح در مقابل این طغیان آنان را به عذاب الهی نفرین کرد. مولوی معتقد است که سالها تحمل آزار قوم نوح موجب شده بود که روح نوح به کمالات معنوی بسیاری دست یابد. پس چون نشانه ای از منیت در او نیست، هرچی می گوید حق است و انعکاس ندای حق. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مرده ز جانان می زیم. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم، این دم زهوست، بیش از این دم هر که دم زد کافروست. با همین دلیل تهدیدی هم که از زبان نوح برمی آید در واقع وعده حق تعالی و زبانه قهر اوست، و اگر قدرت خداوند و خواست او نبود، چگونه نوح به تنهایی می توانست گناهکاران را عذاب دهد؟ با باور مولوی اگر قدرت و حمایت خداوندی نباشد، حتی نبی و پیامبر خدا نیز قادر به کاری نخواهد بود و همه چیز وابسته به عنایت حضرت حق است. گر نبودی روح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یکی از داستانهایی که مولوی در مثنوی به کرات از آن بهره گرفته، داستان حضرت سلیمان است. داستانی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، داستان سلیمان و بلقیس است. حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پیامبران قوم یهود بود و در حشمت و ثروت و قدرت و معجزات زبانزد اقوام کهن بوده است. وقتی که هدهد برای سلیمان از وجود سرزمین سبا خبر آورد، سلیمان برای بلقیس ملکه شهر سبا نامه‌ای فرستاد و ضمن دعوت او به پرستش خدای یگانه از او خواست تا به بارگاه او بیاید. بلقیس 40 شتر زر ناب با مأمورانی کاردان و زیرک نزد سلیمان فرستاد تا او را تحسین و تعظیم کرده باشد و خود به درگاه او نرود. وقتی که کاروان به سرزمین سلیمان رسید، دیدند که خاک آن سرزمین با زر ناب فرش شده و این فرش زر 40 منزل ادامه داشت تا به قصر سلیمان می رسید. فرستادگان و مأموران ملکه سبا به حیرت افتادند و از این که نزد چنان پادشاه ثروتمندی چنین هدیه ناقابلی می برند احساس شرمساری کردند. گروهی از آنان گفتند برگردیم و آنچه را که دیده ایم برای ملکه تعریف کنیم که این هدایای ناقابل در مقابل ثروت آن پادشاه موجب شرمساری است. عده‌ای دیگر گفتند ما فرستاده هستیم و وظیفه ما رساندن پیام و هدایای بلقیس است. این که آنها را میپذیرد یا نه با ما مربوط نیست. سرانجام هدایای زر را به دربار سلیمان رسانیدند و سلیمان با آنها گفت با ملکه سبا بگویید که من هدیه شما را نمیپذیرم. من میخواهم که هدیه پذیر من باشید، یعنی از لطف و کرم من برخوردار شوید تا من برای شما و مردم شما هدیه ها بفرستم و نوازش کنم. پس روان گشتند هدیه آوران تا به تخت آن سلیمان جهان. خندش آمد چون سلیمان آن بدید، که از شما من کی طلب کردم مزید. من نمی گویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. باز گردید ای رسولان خجل، زر شما را دل به ما آرید. دل ای رسولان می فرستم تان رسول، رد من بهتر شما را از قبول. پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب، باز گویید از بیابان ذهب. تا بداند که به زر طامع نیم، ما زر از زر آفرین آورده ایم. سلیمان به رسولان بلقیس مجدداً پیغام داد که با او بگویند که به بارگاه سلیمانی بیاید. اما ملکه سبا به شهر و دیار و تخت و تاج خود دل بسته بود و راغب نبود که به بارگاه سلیمان برود. از سوی دیگر شدیداً به تخت خیش که بسیار نفیس و بی‌نظیر و شاهکاری از هنر و صنعت و گوهرهای گران قیمت بود دل بسته بود و نمی‌توانست آن را ترک کند. سلیمان که از این امر آگاه بود با مرغان و پرندگان سبا فرمان داد که او را برفتن ترغیب کنند. بلقیس عازم سرزمین سلیمان شد و سلیمان با یکی از دیوانی که در خدمت او بودند دستور داد که آن تخت را با کمک و تدبیر آصف که وزیر و ندیم سلیمان بود از سرزمین سبا با بارگاه سلیمان بیاورد. آصف گفت من به مدد اسم اعظم یعنی نام بزرگ خداوند آن تخت بزرگ و غیر قابل حمل را از آن بیابانهای دور و از شهر سبا بدینجا می آورم و چنان کرد. یعنی سلیمان نخواست این امر خدایی را با تلسم و جادو و دیو و افریت آلوده کند. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رد نمود. حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان، لیک زاسف نسفن افریتیان. خیز بلقیسا بیا دولت نگر، جاودان از دولت ما بر بخر. و بلقیس نیز پس از مشاهده آن همه قدرت و عظمت و معجزات به بارگاه سلیمان آمد و وقتی آن عظمت و قدرت را دید ایمان آورد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
جزوی چه باشد که از اجل اندر رو باید کل ما؟ صد جان برافشانم بر او، گویم هنیان مرحبا. رقصان سوی گردون شوم، زانجا سوی بیچون شوم. صبر و قرارم برده ای، ای میزبان زودتر بیا. از مه ستاره میبری تو، پاره پاره میبری، گه شیرخاره میبری، گه میکشانی دایه را. دارم دلی همچون جهان، تا میکشد کوه گران. من کوه کشم، که کی کشم، زین کاهدان واخر مرا. گر موی من چون شیر شد، از شوق مردن پیر شد. من آردم گندم نیم، چون آمدم در آسیا. در آسیا گندم رود، که از سنبله زاده است او. زاده مهم نی سنبله، در آسیا باشم چرا؟ نی نی فتد در آسیا هم نور مه از روزنی، زانجا به سوی مه رود، نی در دکان نان با. با عقل خود گر جفتمی، من گفتنی ها گفتمی. خاموش کن تا نشنود این قصه را باد هوا.
من غلام قمرم غیر قمرم هیچ مگو، پیش من دش من جو سخن شاد و شکر فدا.
با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال استیم که برای دقایقتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل شایع بشر یعنی غلظت خون یا غلیظ شدن خون با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردند و توضیح دادند که غلظت خون یکی از شایع‌ترین مشکلات جامعه بشری است و به طور کلی غلظت خون بر اساس میزان و اندازه کرویات سرخ خون یا گلبول‌های قرمز یا RBC تعیین میشه. اشاره داشتند که در آقایان میزان کرویات سرخ زیادتر از خانم هاست، در اطفال و نوزادان زیادتر از بزرگسالان هست. در مجموع اشاره شد که وقتی ما از غلظت خون صحبت میکنیم باید ای جدا شوه که آیا اولیه هست یا ثانویه، یعنی پرایمری هست یا سکندری. به این معنا یک زمانی هست که خود مغز استخوان ما که مسئول تولید کرویات سرخ و سلولهای خونی هستند، او بس طور بیرویه و غیر قابل کنترل غیر عادی گلوبول قرمز و کرویات سرخ تولید میکنه. این اولیه است، یعنی مخزن تولید دچار مشکل شده. گاهی وقت مریضی ها و عوامل در داخل بدن است که باعث میشه اینمی مشکل غلظت خون و غلیظ شدن خون با وجود بیاره. در رابطه با علل ثانویه گفتن که دخانیات یا سیگریت و چلم و هر رقم دودی که به هر دلیل استفاده میشه میتونه علت بسیار جدی باشه. زندگی در ارتفاعات، جاهای بلند، در سر قله ها و تپه ها که مردم زندگی میکنه، این باعث غلظت خون میتونه باشه. اونایی که زیادتر در معرض دود و گازهای مختلف از بخاری و چوب و این چیزا هستن، اختلالات و مشکلات ریوی و ششها، مشکلات مادرزادی قلبی، همه اینا میتونن زمینه های برای ایجاد غلظت خون شوند. راجع به علائم هم گفتن که غیر اختصاصی است: خستگی و ماندگی، زوف، بیحالی، احساس گیجی و منگی، ممکنه یک حالت سرخ شدن ما در پوست روی و صورت افراد ببینیم، کبودی دور لبها را ببینیم، نوک انگشتان و ناخونهای یک نفر ممکن است که حالت کبودی و تیره پیدا بکنه، خارش شدید بعد از حمام رفتن. به هر حال اینا مشکلات مختلفی بود که میتونه به صورت علائم و نشانه های غلظت خون ما باید اونا را توجه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دودری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوچیروانی، ممنون از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین راجع به اینمی مسئله که گفتین غلظت خون ممکن است در مویرگ ها، در جلسه قبل صحبت شد، در مویرگ ها باعث ای شود که خون به او اعضا و اندام ها و ارگان های بسیار مهم و حساس بدن نرسه و بعضی علائم و نشانه ها را به وجود بیاره، مثل مغز، مثل کلیه یا گرده های ما و از این قبیل. می خواهیم که در این ارتباط سوال بکنم که سردرد و لخته شدن خونم می تانه جز علائم باشه؟ اگر توضیح بفرمایید.
بله، یکی از در حقیقت علامت هایی که خیلی مهم هستش در بیمارانی که غلظت خون دارن همین سردرد و علائم عصبی هستش که ممکنه حادث بشه برشون. من فرض کردم که یکی از موارد مهمی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که میزان سیالیت خون یا در حقیقت سرعت گردش و عبور خون از درون مورک ها به خاطر غلظت خون و یا افزایش غلظت خون ممکن هستش که کاهش پیدا بکنه.
بله،
وقتی میزان رساندن اکسیژن به سلول هایی که بسیار وابسته و حساس هستن به اون کاهش پیدا میکنه، مثل سلول های مغزی، باعث میشه که خب علائم و عملکرد اونها در حقیقت کاهش پیدا بکنه. یکی از این مواردی که هستش سردرده، یکیش عدم تمرکز هستش، یکی احساس گیجی هستش، یکیش این هستش که نمیتونن خوب بخوابن هر افراد. اما یکی از عوارض بسیار مهمی هستش که برای بیمارانی که غلظت‌های خون بالایی رو دارن برشون به وجود بیاد، باید بگیم که ریسک ایجاد و یا تشکیل لخته در اونها افزایش پیدا میکنه.
بله،
این لخته ممکن هستش که نه تنها در اندام های تحتانی به عنوان شایع ترین قسمت هایی که ما این لخته ها رو داریم یا در اصطلاح علمی بهش گفته میشه DVT، ولی ممکن است در جاهای دیگه از بدن هم به وجود بیاد که یکی از خطرناک ترین عضو های بدن که یک همچین مسئله ممکنه به وجود بیاد مغز هستش. ممکن استش که این تشکیل لخته و یا ترومبوز در اصطلاح علمیش در عروق مغزی اتفاق بیفته که بسیار خطرناک هستش و نیاز داره درمان های بسیار اختصاصی براش انجام بشه.
بله،
ممکن هستش که در عضوهای دیگه بدن مثل کبد براشون به وجود بیادش. وقتی که عروق کبدی دچار لخته بشن، ممکن هستش که حتی باعث بشه عملکرد اون عضو رو به صورت کامل مهار بکنه و تحت کنترل سیستم های عادی بدن دیگه نتونن اینها عملکرد خودشون رو باشن. به خاطر همین مسئله هستش که غلظت خون لازم هستش که حتما زود تشخیص داده بشه و درمان های اختصاصی براش به صورت کامل انجام بشه.
تشکر. خب این درمان ها و اقدامات معالجوی چی قسمیش دکتر صاحب؟ چی کارهایی باید برای معالجه و کنترل مریضی غلظت و غلیظ بودن خون باید انجام شود تا اینمی عوارض مشکلاتی که گفته شد پیش نیاید؟
یک نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که ما باید یک شرحال کامل بگیریم. من عرض کردم یک سری از عللی که برای ایجاد پرخونی مطرح هستن علل کاذب هستن. سعی کنیم اینا رو بیایم رفعش بکنیم.
بله،
در مورد علل اولیه باید بدونیم آیا این به صورت واقعی هستش و این به صورت درگیری مغز و استخوان هستش. منظورم این هستش که مغز و استخوان از سیستم کنترلی خارج شده و خودش داره همینجور تزاید پیدا میکنه و گلوبول های قرمز رو میسازه. ما اینجا میایم براشون آزمایش رو انجام میدیم تحت عنوان جک توموتیشن، یا آزمایش اختصاصی هستش که داره به ما نشون میده که این سیستم کنترلی تولید گلوبول های قرمز از بین رفتن.
بله،
ولی ممکن استش که اینه یک سری از علل ثانویه هم براشون مطرح باشه. من لازم عرض کنم بگم که تقریبا حدود 90-95% علت اصلی غلظت خون جزو همین علت های ثانویه هستن. باید ببینیم علتشون چی هست. یک زمینه یا یک علت ثانویه عرض کردم خدمتتون، مثلا ممکن استش که در اثر سیگار کشیدن باشه. ممکنه در اثر زندگی در ارتفاعات باشه به خاطر اینکه میزان اکسیژن اونها کاهش پیدا کرده. ولی علتهای اصلی تری که مطرح هستن ممکن هستش که فرد دچار ناهنجاری های مادرزادی قلب باشه، ممکن هستش که در اثر سیگار کشیدن یا در معرض سموم قرار گرفتن ریش دچار مشکل شده باشه که نتونن در حقیقت تبادل اکسیژن رو به صورت کامل انجام بده. ممکنه یه سری از علتهای دیگه، ممکنه اختلال خواب داشته باشه.
بله،
در خواب وقتی که نتونن تبادل اکسیژن رو باز هم به صورت کامل انجام بدن باعث میشه که میزان اکسیژن خون کاهش پیدا بکنه و به صورت جبرانی بدن بیاد و تولید گلبول های قرمز خودش رو افزایش پیدا بکنه.
بله،
به خاطر همین مسئله هستش که ما باید بتونیم علتیابی بکنیم و بعد درمانمون رو شروع بکنیم. اگه علل ثانویه براشون مطرح باشه، این علل ثانویه رو باید بیایم برطرف بکنیم حد امکان. اگر کسی در اثر مصرف دخانیات دچار این مشکل شده، خب دخانیات علت چندین نوع سرطان هستش، یکی از عوارضی هم که ممکنه ایجاد بشه براشون همین غلظت خون هستش، بنابراین باید بتونه سریعا ترک کنه سیگار خودشو.
بله،
یا حتی مواد دخانی دیگر رو مثل قلیون یا چیزهای دیگه که داره استفاده میکنه. اگه فردی هستش که مشکل ریوی داره، حالا یا به صورت اکتسابی یا به صورت مادرزادی، باید بتونه با استفاده از درمان‌های دارویی اینو برطرف بکنه. اگر مشکل مادرزادی قلب وجود داره، باید این نقایص رو بیان برطرف بکنن. برای اینکه علل ثانویه‌ای که باعث ایجاد این مسئله شده برطرف بشه. و ما خیلی می‌بینیم که وقتی که این مسائل داره برطرف میشه، میزان هموگلوبین یا غلظت خون در حقیقت داره کاهش پیدا می‌کنه، در حد خودش قرار می‌گیره.
بله،
اگر فردی باشه که به صورت اولیه، منظورم این هستش که اون سیستم های مهار کنندگی و یا تزاید گلوبول های قرمز دچار اختلال شده باشه و مغز استخوان همینجوری بیاد بساز گلوبول های قرمز رو، اگر این دچار مشکل باشه، شاید لازم باشه که ما از درمان های اختصاصی تر و داروهای دیگه هم حتی بیان استفاده بکنیم.
بله،
و اما یکی از درمان هایی که به صورت اولیه برای بیمارانمون استفاده میشه در حقیقت فست خون هستش و یک در اصطلاح علمی فلبوتومی گفته میشه. ما باید بیاییم در فواصل مشخص این فست خون رو انجام بدیم با این هدف که میزان هموگلوبین و یا هماتوکریتمون رو به حد لازم بیاریم پایین، برای اینکه فرد در معرض خطراتی که خدمتتون عرض کردیم، چه در مورد عوارض عصبی و یا عوارض تشکیل لخته، قرار نگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم، در پای لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نمنم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همجور رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به گتری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیارش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در ارتباط با علائم و بعضی از نشانه ها و خطرهای غلظت خون و غلیظ بودن خون صحبت های خوبی کردند. گفتند که ممکن است به خاطر او مشکلاتی که در مویرگ ها و رگ های بسیار ریز و خرد بدن به خاطر غلیظ بودن و غلیظ شدن خون با وجود می آید، ممکن ما در مغز کاهش تمرکز داشته باشیم، تمرکز کم شود، سردرد ها را داشته باشیم، سرگیجه، منگی، بدخوابی، اینا می تونن مشکلات باشه. بعض علائم عصبی ممکنه با وجود بیاید و در مجموع با غلظت خون ریسک و خطر لخته شدن خون هم زیاد میشه. اشاره شد که برای علتیابی اولیه تست های خاص و اختصاصی باید بررسی شود که آیا مغز استخوان اینجا مشکل داره، و برای علت های ثانویه خب بررسی های کامل باید صورت بگیره. و این هم توضیح داده شد که 90 تا 95 فیصد غلظت های خون و غلیظ شدن خون به علت های ثانویه است، یعنی به خاطر مغز استخوان نیست. امیدوار هستیم این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، در مورد خوراکی ها و غذاها چی؟ آیا خوردن و نخوردن بعضی خوراکی ها میتونه در غلظت و غلیظ شدن خون نقش داشته باشه؟ بعضی هم مثلا میگن که اگه فلان میوه را خوراکی ها را بخورین خونتان رقیق میشه، از این چیزها.
خدمتتون عرض کردم که عللش تناخته شده هستش. تغذیه به عنوان علت خیلی نمیتونه مطرح بود، ممکنه به عنوان عوامل تشدید کننده مطرح باشه. اما اگر فرض بکنیم که مثلا بگیم فرد اگر گوشت قرمز خیلی استفاده بکنه و یا اینکه ترکیبات دیگه‌ای که آهن خیلی باز، علت ایجاد غلظت خون هستش، تقریبا این مسئله در مطالعات رد شده هستش. ولی اگر فردی باشه که این غلظت خون براش ایجاد شده باشه، استفاده کردن از این ترکیبات میتونیم بگیم که غلظت خون رو افزایش میده.
بسیار خوب دکتر صاحب، ممکن است که همه مصاب و مبتلا به این مشکل شوند یا نه اینطور نیست؟ راه‌های وقایه و پیشگیری از ایجاد غلظت خون چی چیزهایی است؟ امکان جلوگیری و وقایه هست؟
خب یک سری از افراد هستن که زمینه ژنتیکی برای ایجاد این مسئله هستند. افرادی هستن که معمولا ممکن است که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش‌های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید بتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90 تا 95 درصد علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول‌های قرمز یا ایجاد در حقیقت غلظت خون میشن. اون عوامل شاید بتونیم بگیم که قابل پیشگیری هستن. مثلا مثل چی؟ مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید، و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش، باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله.
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن، ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه، واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله.
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه، در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر میسه اگه رعایت بشه، باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بدید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از مشکلاتی که ممکن است شو در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله.
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه دیگه غلظت خون.
بله.
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی داشته باشه، مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم دارویی رو بدیم، این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم. بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین عوارض خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن، حالا آسپرین هم یکی از اونها هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن، غلظت خون براشون ثابت شد و درمانها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز میکنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا بر روش‌های مختلفی خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام میکنه. این کارها درست است؟ مفید میتونه باشه یا نه؟
روش های درمانی که برای غلظت خون، خب روش های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله.
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج میکنیم، ممکن 20 سی باشه، 250 سی سی باشه، و بعد با سرم‌های خاصی میایم جایگزین میکنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه، و اگه دفعاتش بیش از حد باشه، به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. در کودکان معمولا تشنج تو سنین پایین، تشنج هایی که ناشی از مشکلات مغزی است، فرد بدون هیچ حادثه‌ای در حقیقت با تشنج شروع میکنه، معمولا تو سنین پایین شروع میشه. خیلی از مواردش با تب شروع میشه. کودک معمولا یک تو شرح حالش میتونیم یک سابقه ای از تب رو پیدا کنیم، تبهای بالا، بالای 39 درجه تو دوران به خصوص نوزادیش. یعنی میتونیم پیدا کنیم که توی دوران نوزادیش، تو اوایل کودکیش فردی تب خیلی بالا داشته، شاید همون موقع هم حتی تشنج کرده یا نکرده، اما نهایتا الان اومده بعد از چند سال با تشنج. موارد دیگه مثلا افزایش خیلی بالای بیلیروبین خون که کودک رو با زردی خودش رو نشون میده، باز تو چند روز اول زندگی شاید این اتفاق بیفته، و بیماری های متابولیک دیگه حتی مادرزادی میتونن عواملی باشن از شروع تشنج در کودکان. پس تشنج تو کودکان معمولا دنبال علل زمینه‌ای داخل خود فرد ما میگردیم براشون. حالا این علل میتونن بیماری های مادرزادی باشن، تب باشن، یا مواردی مثل افزایش بیلیروبین که تأثیرات مغزی داشتن برای کودک. تو کودکان معمولا اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست تو منزل، باز نگه داشتن راه هوایی کودک هست به هر عنوانی که میتونین. شاید اون چند ثانیه موقع خود تشنج، اگر در حد چند ثانیه باشه واقعا، شاید خیلی مهم نیست، فقط بتونیم زبان کودک رو نگه داریم که لای دندوناش قرار نگیره برای اینکه پاره نشه یا حتی امکان داره قطع بشه، و اینکه مراقبت کنیم که بالاخره در اثر اون حرکات آسیبی به سرش یا پرت نشه جایی. معمولا بعدش میتونیم راحت دهان کودک رو باز کنیم، یه خورده زبانش رو بیرون نگه داریم که بتونه راحت تنفس کنه. اما اگر دیدیم تشنج داره خیلی بیشتر طول میکشه، یعنی 20 تا 20 ثانیه داره طول میکشه، دیگه باید سعی کنیم دستکش چیزی بپوشیم و دهان کودک رو باز نگه داریم و در حد امکان چیزی لای دهانش بذاریم، یه حوله چیزی دو طرف دندونهای عقبی کودک قرار بدیم که دهانش تا یه حدودی باز باشه و سعی کنیم زبانش رو طوری کنترل کنیم که به ته حلقش نیفته. عملا عمده کاری که تو اون لحظه میشه انجام داد برای کودک همین هست که خطری برای به عنوان کاهش اکسیژن رسانی بدن براش ایجاد نشه، ما معمولا مشکل خاص دیگه ای نداریم و قطعا این کودک به بیمارستان آورده میشه و ادامه درمانش رو ما تو بیمارستان خواهیم داشت، و حالا دارو درمانی که قطعا تحت نظر یک فوق تخصص نورولوژی اطفال شروع خواهد شد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.